أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن النشابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. سلام عليكم. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بحث که چند جلسه است محضر عزیزان بزرگواران، بحثی است که بسیار گسترده و حقیر از این که شاید خیلی ادامه پیدا کند موضوع به ملالت باشد یک وقت خدا نشرده. لذا این جلسه سعی بکنیم که این بحث رو جمع‌بندی بکنیم و با صلاح دید عزیزان حالا ادامه بحث اگر لازم شد ادامه پیدا کند یا موضوع دیگری که مخصوصا از خود سروران استفاده بشه از نظرات و تحقیقات عزیزان که ناقابل همیش متشدم وقتی نباشد. مطلب این بود که شیاطین در طول تاریخ مظلومیت غیبت کبرا به نوعی سعی کردند ویروس این معنا را که معارف فقط در الفاظ و ذهن زندانی بشود و اون مراحل حسی و معرفتی آن که زندگی ساز است و هدف اصلی از این ارسال رسول هست علیه السلام و دلیل اهمیت و ضرورت این که این حقایق محسوسات است و نباید در زندان ذهن حبس شود، از خود آیات روایات در جلسات گذشته استفاده کردیم که خداوند توفیق بدهد این جلسه با بیان دیگری این مطلب جمع‌بندی بشه. عبودیت که در واقع ثمره اصلی و نهایی در راه اطاعت الهی است، خود معنای عبد معنایش فراتر از این واژه اینکه یک اربابی تصور کنیم، یک انسانی تحت اختیار کامل او هست، چون معنایی تبادر می کند به ذهن و از این عمیق‌تره. درسته که این مملوک در ملک مالک هست، تماما در اختیار اوست، این بنده یه. اما این مستاقی از بنده است، نه تمام معنای بنده، یعنی چنین ارتباط تسلط مالک بر مملوک. معنا از این عمیق‌تر قابل دقته. عبد نوعی بند و انقیادی است که در او ایجاد می شود و این بند و انقیاد باز هم نیست که با چیزی رو ببندیم، باز این یک مصداقی است از اون معنای عمیق‌تر. برای اینکه از این معنا زود بگذریم و سریع جمع بشود، یکی دو مثالی عرض بشه که هم مقدمه باشد برای اون معنای اصلی. ما اگر حقایق لطیفه رو در نظر بگیریم که در ارتباط با حقایق غلیظ رابطه برقرار می کند، سه وضعیت مشخصی در اینجا ظهور پیدا می کند. این سه وضعیت قابل دقته. یک، اون حقیقت لطیفه. دو، که اون محسوس ما نیست، فراتر از حس ما است. دو، حقیقت غلیظه که کاملا در میدان حس ما است. سه، اثری که این لطیف در این غلیظ میگذارد، وضعیتی که پیدا میکند، این اثر در لحظه زمان ارتباط ما با هم. این سه تا مطلب بسیار قابل دقته. مثالی عرض بشه تا شاید مثلا همون هوا رو ما میبینیم که گازهای نامرئی در اون هست و برای ما ناپیداست. یک پارچه پرسمی رو که برافراشته کاملا غلیظ است و محسوس ماست. وضع سوم، همین حرکت هوای لطیف چه برخورد می کند به این پارچه، امواجی که در او صادر می شود و ظهور پیدا می کند، این امواج قابل دقته. ما در اتاق نشستیم، از شیشه می بینیم این پارچه مرتب موج می زند. این موج پارچه نیست، موجه، و اون هوای لطیف هم نیست. شما تو اتاق خبری از اون هوای لطیف ارتباطی نداریم. این یه وضع سومیست که اینجا هست، که پارچه نیست، یا بفرمایید برجه های درخت، شاخه های درخت که مرتب در حرکت به این سو و آن سو، این درخته، این برجه، این چوبه، این حرکت چیز دیگری است که در اون ظهور پیدا می کند، نمود پیدا می کند، به این سمت و آن سمت. اون چیزی غیر از این شاخه و درخته و اون هوای لطیفم نیست. نمود اون حقیقت لطیفه. ما میبینیم قندیله های یخ از ناودان آویزان شده، در اتاق گرم نشستیم. اون سرما نیست، اون چیز غلیظ همون آبه، اما اون حقیقت لطیفه سرما دارد در این آب جسم غلیظ نمودی که پیدا می کند. این یخه، این یخ سرده، سرما نیست، سرمای حقیقه لطیفه است که از میدان حس ما جداست و این سرد آب هم نیست، آب یه چیز دیگری است. این سه وضعیت، سرما، آب و سرد که در اون آب نمود پیدا میکنه، نور، اون حقیقت لطیفه که در همه موجودات انعکاس دارد اما در آینه وقتی میخواد انعکاس پیدا بکند، تصویری که ظهور پیدا میکند، اون تصویر انعکاس اون حقیقت لطیفه است. خب یه همیست خیلی واضح. حالا اون چه که سرده یا بفرمایید نمود سرما در آبه، این در قید، در بند اون سرما است. به عبارتی اگر لحظه ای این قید کنار بره، دیگه خبری از این یخ نیست، این نمیتواند از او جدا باشد. اینجا اگر خوب دقت کنیم، وضعیت این سرد یا بفرمایید این یخ با یک نگاه سطحی ابتدایی هست، یه چیزیه، بالاخره سرما نیست که، خودش چیزیه، اما با نگاه عمیق‌تر چی؟ عدمه، هیچه. اینجا مستقلن ماهیتن منهای اتکای به سرما یعنی هیچ، هیچ تمام. پس با نگاه اول که اون نگاه وهمی است، این هست، در نگاه عمیق‌تر اون نیست، چیزی به نام سرد ما نداریم. هر سرس همون سرما بود، این سرد نمود اون سرماست. سرما مستقلن برای خود یک ماهیتی، یک اصالتی، موجودیت خاص خودشو دارد. آب برای خودش یک حساب خاص خودشو دارد. این وسط، این سرد چکاره؟ این سرد غیر از نمود هیچ دیگه نیست. از یک طرف هست، داخلی هست دیگه، با دید عمیق‌تر نیست، در عین هست نیست، با دید وهمی هست، با دید واقع بینانه نیست. این در بند سرما است، یعنی یه جور بنده. بند همشی نیست که ما با زنجیر بکشیم، نمیدونم گردنش رو محکم یکی اونور یکی رو بگیم بند اونه. این بندش از اونا خیلی قوی تره، غلیظ‌تره. اینی که در این پارچه داره حرکت میکنه، این که پارچه‌ایه، اون هم که هوای لطیفه، اینی که الان داره نمود پیدا کنه چیست؟ این نمود است، نه پارچه‌ایه، نه اون هوای لطیفه. هوای لطیف که خودش در جایگاه خودشه، اون در آسمان خودشه. این نمود اون هست، در بند آن لطیفه هست. با یه نگاه سطحی هست، با یه نگاه عمیق‌تر نیست. نگاه اول نگاه وهمی است، نگاه دوم نگاه واقعی و حقیقی است. این همین بقیه موارد فراوان هست در اطراف ما. ارتباط یک حقیقت در برخورد با یک حقیقت لطیفه، با یک غلیظ. با این مثال مطلب، البته مثالا نمیشه گفت، نوعی واقعیت، یک مصداق عینی، یک مصادیق خیلی بدیهی. حالا خود انسان، ما میگیم من میبینم، من میبینم. میبینم یعنی چه؟ یعنی آن بینا، اون حقیقت لطیف بینا در من نمود پیدا میکند، در من جلوه پیدا میکند. من بینا نیستم، من میبینم. بینای حقیقت لطیفه است که در من وقتی جلوه میکند میشه میبینم. من میگویم، این میگویم جلوه است از اون حقیقت لطیفه گویا، گویا در آسمان حقیقت لطیفه خودشه. اون چه که الان در من نمود پیدا میکنه میگویمه. من میشنوم، میشنوم یعنی نمودیست، جلوه‌ایست، انعکاسیست اون شنوا، حقیقت لطیفه شنوا. من میدانم، میدانم یه نمودیست در من غلیظ از علم، از حقیقت لطیفه علم. همینطور الی آخر. من نمودم از حقیقت لطیفه حی. من میتوانم، این میتوانم یه نمودیست از حقیقت لطیفه قدرت، قدیر، قادر. من میتوانم، من قادر نیستم، من نمود قادرم و الی آخر. خب تو این وسط من چه کارم حالا؟ من که میگم همه اینها با هم یکی میشه اینجا، یه چیز واحدی میشه من. این من اگر عمیق مطلب باز بشه میشد آن نموده اون حقیقت لطیفه، چون همون حضرت ربه، که البته حضرت رب عمق این حقایق لطیفه ها، حالا ما در مراحل پایینیش، حقایق لطیفه است که تا برسه به حضرت رب بشه خودش، در روایت آیات بحث ظالم خودشو داره. خب فرق این پارسه در پرچم ارتباط با اون حرکت هوا، اون نمیتونه حقیقت رو بفهمد که من پارچه الان این حرکت زیبای موج نمود، الان وضع من نمود از اون نمیتونه، ولی من انسان میتونه متوجه باشم. من به برکت قوه عقل الان میفهمم که این نمود، این حرکت که یه چیز غیر پارچه و نمود اون حقیقت لطیفه، اون نمیتونه، ولی میفهمم این رو. حالا چون میفهمم به طریق اولا در مورد خودم این رو میتوانم بفهمم که من نمود آن حقیقت لطیفه هم، من یه پارچه نیستم، من دیگه چوب درخت نیستم، من دیگه یخ نیستم که نتوانم فهمم من الان سرد، این سرد همون سرما نمودش، یه تفاوت مایی در اینجا به کار رفته. سرد رو ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم سرما، هیچ وقت، چون سرما تا آسمان خودش، سردم نمیتونیم بگیم چه مستقله، هیچ نمیتونیم. تا بگیم مستقل در جا عدم شد. پس هر چه هست در قید و بند و نموده، خب یقین رو نمیتونه متوسط باشد، ولی من انسان میتوانه متوسط باشد، چون در بندونه. چطور میشه در مورد خودم که از اون خیلی آشکارتره، قویتره، واضحتره، در مورد خودمون نمیتونم متوسط باشم؟ نمیتونم الان وقتی که میبینم رو ببینم، میبینم الان انعکاس بینا، میشنوم الان که میفهمم میشنوم یعنی چه، میگم این انعکاس شنوا. چطور می الان مشکل از کجاست؟ همین که معنا باز شد، این شد عبد، بینم که عبدم، یعنی با یه نگاه ابتدایی هستم که هست وهمی، با یه نگاه عمیق‌تر هیچ نیستم، هر چیز نموده، غیرم هیچ چیز دیگری نیست. چطور این زانو متوجه نشم؟ چرا در یک فورم، در اون یکی فورم این دیگری، اما اینجا تا به خودم برسه اونجا از همه نزدیکتره. همون قوه که اینجا عبارت چقدر جالبه که خود بل در روایت امام صادق علیه السلام از مصباح الشریعه در تفسیر صافی هم آوردند، این نیاشی مفصل البته، حالا این تکیش که مربوطه به فرماد العبودیتو جوهرتون کنها الربوبیه، این از قدرت امام صادق در میاد، نه از این علوم نظری ذهنی اصطلاحات بازی با درد شدیدی است که این حقایق علمی با این عمق در لای کتابها خاک بخوره، یه مشت انسانهای مغرور خودخواه با چند تا اصطلاح دنیا رو بازی بدند و ما احساس حقارت بکنیم به نام علم و بیار و ببر به ما پوز بدند، درد رنزه های کیسون رو بتونه، کدوم دنیا کدوم آدم میتونه الان همین نصف خط حضرت رو که میفرماد العبودیه فقط معنا لغت عبودیه ما تعریف بکنه استن، آقا بقیه چه کار نداریم، آقا عبدی یعنی لغتناماتون چی؟ عبدی یعنی حلقه به گوشی که اربابی کی رو لغتنامه هم نگاه کنیم، عبدی یعنی چه؟ یعنی که حضرت چه میفرماد عبدی رو چه زور تعریف میکنه؟ فرماد العبودیه چه زیبا تعریف میکنه؟ کدوم واژه‌نامه آدم العبودیت جوهرتون کنها الربوبیه، این معنای عبودیت عبد یعنی انسان وقتی به همه موجودیتش را توجه عمیق بکنه این بحثتون رمزشون توجهشه، رمزش تون توجهشه، اگه اون توجه بتونه تحقق پیدا بکنه بلافاصله باز میشه. چه چه موقع مگه چی از چی شد همه کن و هر ربوبیه همه نمود رب شد شد این من با همه موجودیتم انعکاس. حالا ما این شعاره میتونیم بگیم این شعور نداره مثل فهمه نمود این تو آینه عکس نمیتونه ببینه که من نموده و مثلا خب من دیگه چرا آنچه دارم میبینم اینوشه میبینم نمود یعنی چه وقتی با همون توجه ببینم خودم الان نمودم یعنی عبدم خب یعنی چه فلذا این روایت ها خیلی انسان رو اصلا مستی میکنه. میفرماد امام صادق علیه السلام کیف یوحد من زعم انه عرفه به غیره کیف یوحد این شخص چطوری میتونه ادعا بکنه که من موحدم در حالی که معرفت ربش رو از غیر رب بخواد به معرفت رب برسه این چطور میشه بفهمه که بل که من ادعا کنم که من موحدم در حالی که بگه خدا یه بر آسمان خدا و من بعدم بنده او مثل این که مثلا در عالم یه پادشاه قدرت چی و منم در اختیار و تمام اراده من رو گرفته دیگه دل کنم نیست کل موجودیتم وقتی ظهورس این ظهور این بروز این نمود با همه موجودیتش در بند اون وجوده دوتا با اون معنای زورگویانه نیست شه که ما خدا ما زور میگه خدا مثلا همهش میگه متکبر خدا میگه مثلا جلال و جلال آخه من چرا حرف خودت گوش کنم آخه چرا خدا اینجا مثلا تبعیض قائل شد ما هیچ وقت نگفتیم تا حالا که آقا چرا این فرد ده مدت رنجی دارد اینجا چرا نمیگیم سؤال بس آخ اینجا این ظلمش آخه رنگ قرمز آبی سبز قهوه فلان آخه چرا اینجوری چرا اینجا سؤال نمی کنیم اینو خیلی بدیهیست دیگه نور انعکاساتش اینقدر چیز لطیفی است فوق العاده شگفت انگیز است که تو بروزه هایش انعکاساتش بیشمار. مثلا ما تو کامپیوتری میخوام با انعکاسات نوری حتی یه رنگ رو چند مدل تقسیم بکنیم، یه قرمز رو چند مدلش بکنیم، مثلا تو سوال نمی کنیم میگه تبعیض میشه آخه، بیچاره قرمز مثلا شما اما و اقسامش میکنیم، مثلا رنگ رو شما تا 100 تاش میبرید، مثلا تبعیض میکنید، بعض میکنید، هر کدوم یه مدل. اونجوری نمیپرسیم. چرا؟ برای اونش میگیم نمود اون دیگه. تازه دنبال دستگاه هم که 100 مدل رنگ رو 300 مدل بکنیم. برای اونش میگیم نور اینقدر لطافتش، قابلیتش چیفم میکنیم. چرا؟ متوجهیم که نموده. اما میگیم که چرا خدا اونو اینجور آفرین اونجوری آفرین اونجوری، بیساره کرم خاکی چه کار کنه آخه زندگی این یکی همت عقاب اونجور باشد. خب ما نمیگیم که این نظر پایین منه، حالا اصلاح دیگه به کار نبریم، این نظر پایین منه، از منظر حقیقت ربوبیت اونجا دیگه کرم خاکی نیست، این که اونجا دیگه عقاب نیست که دیگه اون در دید پایین من این کرم خاکون عقابه. بعد این سوال پیش میاد، بعد این تو عالم تبعیزه، من از پایین نگاه میکنم. چرا؟ چون رب رو به غیر رب میشناسم. همیشه رب رو به غیر رب شناختن مصیبت میاد. آقا چرا من همه عبادت بکنم جهنم برم؟ چرا؟ این چرا از کجا در میاد؟ چرا از همینجا در میاد؟ چون من خدا رو میگم خدا و من، اما تو سرما رو نمیگم. ها تو سرما تا این یخ رو بخوام تو زیر آفتابی که نذار اونجا آب میشه. چرا آخه؟ خب بذار باشه دیگه. نه این سرد بنده سرماست، یه لحظه از اون ببری دیگه نیست چی. نه اونجا زود نو قبول داریم، میگیم این بنده اونه، نکنه از سرما جدا بشه. اما اینجا فورا بگیم که نه او و من، حالا اینجا او و من مصیبت ها بار میاد. اصلا مفاهیم در معارف الهی تا زمانی که این مشکل حل نشه هیچ سؤال معارف قابل حل نیست، چه در بحث قضا و قدر، در بحث جبر اختیار، چه در مسائل دیگر در مباحث اینها. این حضرت می‌فرما که کیف یوحد من زعم انه عرفه به غیره، چجوری کسی ادعا میکنه من موحدم در حالی که او رو به غیر او شناختش. انما عرف الله من عرفه بالله فمن لم يعرفه به فليس يعرفه انما يعرف غيره. البته شما موحده الله رو به الله شناخته، او موحده. پس غیر این هر کسی بگه من الله رو شناختم و الله رو نشناخت، او غیر الله رو شناخته. اشتباهی جاشو گرفتیم. شیطان از همین استفاده میکنه. این شیطان اونهایی که اهل گناه نیستن، اراده قوی دارند، زورش به اونها نمیرسه، نمیداره به گناه ها مبتلا بکنه. میاد خدایی گمراه میکنه، یه خدای درست میکنه، یه خدا اینو میگه، اون حالاشو خود نمیگه چش. برنم بابا این زرنج زرنج بازه ها چه این سر از دادر آورد؟ حضرت آدم رو تو بهش ارتزوری. اینجاست که بحث شیطان شناسی باز میشه و مسائل دیگر در مسیر عبودیت. اینجاست که ضرورت حرکت‌های توحیدی، تحقیقات توحیدی به صورت عملی، تا به صورت نظری بخواهیم خود حضرت فرموده. روایات متعدد هم داریم. اگه بخوان ذات خدا رو با فکر برسید، عبارت های عجیبیست، الحده، به کفر میرسه، حلکه، حلاشت میرسه، عبارت های از این قبیل خیلی اجازه نمیدند. ما در یک محدوده ای بقیه باید از راه عمل باز بشه، از راه عبودیت، از راه عقل کلیات راه اثبات بشه، کلیات راه، اهمیت راه، حیاتی بودن راه، ضرورت راه، اینا اثبات بشه، اینا کار عقله. بقیه از طریق عبودیت ربوبیت باز بشه. این آثار خاص خودشو داره. عبارت ها خیلی یکی از دیگری مست کننده، حالا دیگه وقتی نیست، یکی می فرماید پیام رشدم صلوات الله و سلام علیه و آله و سلم، اللهم
صل على محمد و آل محمد،
فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه فأبشر بهما ما وعده بالغيب. شاهد مثال اینجاست، فآمن بالغيب على الغيب. خب اگر ربوبیت از طریق عبودیت باز نشه، با اون دید باز بشد، و خیر رو ما دنبال سادیگه می کنیم. خیر اونا برای اونا خیر یعنی چه؟ برای خیر به این یعنی چه؟ که خدا بخواد بندش خیر رو اراده کنه، دو چشم قلب او رو باز می کند. بحث قلبم که در جلسات خیلی قبل مفصلا بحث شده، که برای قلب چرا قلب میکنیم، ارتباطش با روح چی، که مسائلش رو تو روایات استفاده شده. همینشون دوتا چشم باز شد، اکثر به ما ما وعده و بلغیب. اون وقت این حقای غیبی که وقتی برایش نگاه میکند بصیرتش باز میشه به اونها، اون چه وعده داد خدا در غیب. خب اون وقت فآمنه بالغیب علی الغیب، اونگاه با غیب غیب رو میشناسد و براش ایمانی ذات میشود. نه اینکه غیب یه چیزیست و ظاهر یه چیزی. در این روایت دیگه مولا علیه السلام میفرماید اصل الانسان لبه، اصل انسان اینا لایه لایه انسانه، چیزا با درده های بیدرمانیست که غرب این تزاوزه های نابزای رو که کرده در فضای علمی، حالا کار نداری مباحثش. این انسان رو چه زور شناسانده به انسان چیست، لایه لایه این موجود رو آورده، در کدوم لایهش انسان رو. مولا علیه السلام همین ها رو در نیم سطر، سه تا کلمه، نیم سطر هم نمیشه، سه تا کلمه تمام دنیا رو بهت روش هزار صفحه مطلب باز نشده ها تا یه مطلب برسه. سه تا کلمه فرمود که هزار تا کتاب رو باز کنه. اصل الانسان لبه، انسان جوهرش همون لب بشه، بقیه همه لایه لایه ها شون میاد بیرون، بیرون لایه ها هستند. اون که انسان بهش میگیم اون جهت درد بخوریش، اون که درباره انسان مطالب شده، اون مغز اصلی اوست. بقیه همه پوسته هند، لایه های بیرونی هند، هی داره باز میشه. لذا در یه زادیه فرماد افضل العقل معرفت الحق به نفسه. این که دیگر باب جدید است در علم. افضل عقل رو افضل فرموده، اثبات می فرما که خود عقل دارای مراتبه. با لفظ افضل بیان فرموده که خود عقل دارای مراتبه. پایین ترین مرتبهش می فرمایند دیگه اون لحظه حس حیوانی که دیگه به اونجا عقل در واقع وابسته به اونه. بالاترینش همون لب اوست که حضرت در اینجا به عبارت دیگه می‌فرماید افضل عقل معرفت الحق به نفسه. این شأن انسان یعنی انسان اینجا شروع به زندگی خواب بکنه و الا همیش در لایه های پوسته زندگی میکنه. یه دو تا لایه از این علم بیرون اومده از این عالم تا یه نیروی جاذبه زمین کشف میشه تا عالم همه، تا یک گیاه خاصیتی، تا عالم، تا یک مثلا انرژی فرسون اتمی، تا عالم انرژی الکتریسیته، چه تحول زندگی انسان. ببین انسانی که یه سری فروع در فروع فروعاتش با یه کشف حقیقت این همه وضع اوزار تحول پیدا میکنه، پس این انسان خودش کشف بشه بعد تا برسه به این مرحله که افضل عقلش کشف بشه بعد، اون وقت زندگی چی خواهد شد؟ بله حق رو با خود حق خواهد شناخت. الان مصیبت های انسان چیست و همه بیار ببراش چیست؟ هنوز تو شناخته حق عاجزه. انسان کجا باید برسه؟ حضرت ما افق باز میکنه. اینا درد نیست؟ معلوم نیست که بی نماز بی سر و پای در کدوم نقطه دنیا یه فرضیه تا سازد. چون از فلان کشور اومد این فرضیه، از فلان دانشگاه اومد، حتما یه چیزیه. میلیاردها ها روش سرمایه بذاریم تا میخوام چیکار کنیم بالاخره ببینیم درست یا غلطه. این همه جدی. اما کلام امام، کلام به حق معصوم، کلامش حقه، داره میگه بابا ای انسان ما قول بهت میدیم، مطمئن باش هر سم هزینه بکنی قم نشده، میارزه. یا کلیدو پیدا کن دیگه، بیا برس به اون نقطه ای که با حق حق رو بشناس، همه مشکلات حل میشه دیگه. الان برای علم منطق چقدر سرمایه گذاری میشد، چقدر ما روش کار میکنیم که علم منطق اصول استدلالات عقلی رو دارد تنظیم میکنه، معیار میده، میزان. بله درسته، کاملا درسته، خیلی قابل ارزشه. اما همین علم منطق چقدر مغالطه ها دارد، و همون اطلاعات قویش و همون اشکالش چقدر برهان با متقاطباتی هم میشد. چرا دنبال این علم هستیم؟ برای شما از باطل فرار میکنیم، برای شما میخوام ببینیم بالاخره حق چیست. این دعوای مکاتب چی میخواد تمام بشد؟ با مغالطه بازی، با سفسطه بازی؟ مگه میشه این زندگی بشر مهار بشه؟ حضرت اما اومده فرمول رو داده، فرمود بابا خود حق اصلا ظاهره، خیلی واضحه، بیا راهاش رو پیدا کن. ببینه چه کسی تو دنیا درباره روز بودن اختلاف دارد؟ بسم الله، چه کسی اختلاف داره؟ کل عالم، کل تاریخ، یه زمین ما در روز بودن روز اختلاف است. چون حقه، چون واضحه در حق بودنش. چی در خورشید اختلاف کرده؟ چی در ما اختلاف کرده؟ چی در این که اگه کسی تشنه شد عوض آب بره یه مش خاش بخوره؟ بسم الله، کل عالم بریم، این حقه، حق خیلی واضحه. چی اختلاف کرده که تا حالا مثلا به جای فرض فرمید که مثلا غذا شن و ماسه بخوره؟ حقا همشون. چی از اکسیژن هوا بدش میاد؟ این حقایق اینا. حق آنقدر واضحه هیچ احدی در اون شک ندارد. اما چرا ما شک میکنیم؟ خب حضرت میفرماد که افضل العقل، تا موهومات بیاد، وهمیات بیاد، قاطی عقل بشه، خب می اشتباه میاندازه. پس جنبندی بحث در این چند جلسه این شد که اصل در معارف الهی و دینی ما محسوس شدن اونهاست، حرکت به سوی این که ما چکار کنیم این معارف حیات بخش محسوس ما باشد و از اون لحظه زندگی حقیقی ما شروع بشود، و تا این محسوس ما نشده در ذهنیات ما برخورد کنیم با حقایق و معارف الهی، منشأ مصیبت‌های دردناک و عظیمی است که یک وظیفه سنگینی است در چنین روزی که بسیار از انسان‌های بزرگ، اندیشمندان، دانشمندان، مخلصانه تمام موجودیت خودشون رو فدا کردند، ایثار کردند، قربانی کردند، از حلقوم نهنجه ها، گرگه ها در طول تاریخ با چه سختی هایی بالاخره این فضا رو امروز باز کردند. اونها با اون حوصله، با اون عشق، با اون ایثار، خب الان مسئولیت چقدر سنگین در ادامه این راه، اونها کار رو به اینجا رسوندن که دهن قلدرها بزنند. امام اون اندیشمند نابغه عالم، الگوی واضح، و بزرگان دیگر در طول تاریخ بالاخره یک حکومت مرکزی الان تشکیل داده توشیه. حالا یا کسی جرأت نداره بگه که چرا از این حرفا میزنید؟ یه ترجمه جواد فاضل رو در نهج البلاغه در زمان شاه خیلی هم مطالب رو باز نکرده بودا، مختصر بعضی جاهاش رو در اتاق یک دانشجو گرفتنش، دیدنش، بیچاره بردن تو سواج چه بلاهایی به سرش آوردن. چرا نحس و بلاها رو چرا ترجمه کرده مختصر. حالا این همه آزادی، این همه امکانات، این همه شرایط، با این وضعیت ما چه استفاده بهین از این نعمت الهی میکنیم؟ آیا زندگی فقط همون یک زندگی روزمره؟ تا کی؟ تا چند سال؟ بالاخره این حجت های الهی است. یه رو حوزه و دانشگاه ما امروز قدر نعمت ها رو ندونه، این اصول حرکت های جدی رو دنبال نکنه، حالا معلوم نیست که بالاخره روز قیامت مسئولیت چه پاسخگویی است. این جسارت ها، این بیادبی های که این گناهکار بیچاره بدبخت دارد فضولی میکنه، همه از باب بزرگواری و لطف و تواضع شما بزرگواره هاست که بالاخره درد دلی است. از اولم عرض شد این جلسه صورت درد دلی دارد. حالا انشاءالله تعالی خود سروران اساتید ما بیشتر استفاده بکنیم در اون رهبر نهی فریاد بزنه که آقا علوم انسانی رو ببینه چه کارش میکنید. دانشگاه علوم انسانی تا چی ما تهمانده های غرب رو بنابرای علوم انسانی نتیجه چی میشد؟ این مسائل دیگر به شکل دیگر، این مباحث روانشناسی هر جوان گناه رو تجویز میکنه به عنوان دارو و درمان نسخه. ما الان چی کم داریم؟ منابع به این قوی با این غنای عظیمی که افتخار بزرگمان، حق بودن مسائلمون، امنیت کامل در این حقایق بیانش، تحقیقش. در هر حال این فضولی ها و حالا تعرض بکنم الله بزرگواریتون انشاءالله حتما میبخشید، خدا شده توازن فرمایید این دردیل ها رو از عزیزان انشاءالله راهکارها مسائل تا بالاخره به هیچ هم بیرس منتی ندار. راه راه خداست و راه شهداست و اینا ننج دیگه تو حکومتش در جامعه، در کشور شیعه، جامعه شیعه دیگه. دانشمندان ما، بزرگان ما، شهید اولها، شهید اول انقلاب یادم نمیره. البته بنده مستقیم ندیدم، یکی از عزیزان نقل میکرد در قم، یادم رفته خیلی وقتی که اول انقلاب یکی از کشورهای غربی اومده بود کتاب معالم الدین حوزه علمیه رو مطالعه کرده بود. یه محققی بود، اصلا آجواز مونده بود. این چه علمیه؟ معلومتی یک کتاب خیلی اول ابتدایی علم اصوله. آجواز خواهی چه جور علمیه؟ مونده بود. این همه منابع عظیم ما داریم، اصلا گوش غرب نشنید اینا رو. علم اصول با اونها بگید اصلا تراکم مترقی ترین مبانی قانونگذاری برفت. هم حالا ما میگیم برای یه دونه کار جزئی کشورمون بیاییم آقا فلان مثلا یه گرد و خاش بهش قاطی نکنید اقتصاد درست نمیشه، مدیریت اداره درست نمیشه. اینها مسائلیست که و به هر حال درده هاییست که تو جامعه، تو غیر از حوزه و دانشگاه چینا رو باید حل بکند. این پناه بر خدا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.